رئیس جمهور خواستار حفظ کرامت افراد در دستگاه اجرایی شد. آقای رئیسی، مدیران دستگاه دولتی با نظارت مستمر از رعایت کرامت انسانی در زیرمجموعه‌های تحت مدیریت خود مطمئن شوند.
آغاز طرح واکسیناسیون سراسری نوزاد در 7 استان کشور. وزیر بهداشت: تزریق واکسن‌های پنوموکوک و روتاویروس از فوت حدود 1500 کودک در سال جلوگیری می‌کند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی 60 نقطه در خارج از محدوده و حریم شهرها برای شهرکسازی خبر داد. مالکی: ساخت 5 شهرک جدید در محدوده تهران در مراحل مختلف به تثبیت رسیده است.
و در ادامه تظاهرات ضد صهیونیستی در شهرهای آمریکا، از جمله در دانشگاه‌ها 3000 نفر بازداشت شدند. شمار شهدای غزه به 35034 نفر رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و سرکار خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
حفظ کرامت افراد در اولویت دستگاه‌های اجرایی باشد. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت حفظ کرامت عموم شهروندان در تمام شؤون جامعه را از شاخصه‌های مدیریت دینی خواند و به مدیران دستگاه‌های دولتی توصیه کرد با نظارت مستمر از رعایت کرامت انسانی در زیرمجموعه‌های تحت مدیریت خود مطمئن شوند. رئیس جمهور در ادامه از میزبانی مردم، مراجع اعزام تقلید و مسئولان استان قم در سفر اخیر دولت به این استان قدردانی کرد. در این جلسه وزیر نفت گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در توسعه و تامین منابع مالی حوزه نفت و افزایش درآمدهای نفتی کشور ارائه کرد.
مجلس به منظور تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم به کلیات طرح اصلاح برخی احکام مالیاتی رأی موافق داد. در ادامه نمایندگان وارد بررسی لایحه مربوط به کاهش ساعت اداری ادارات و افزایش تعطیلی آخر هفته شدند که در نهایت ادامه بررسی این موضوع به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
برای آنکه چرخهای تولید بچرخد و مردم در میدان رقابت اقتصادی و تولید قدم بردارند، باید راه‌های فعالیت‌های اقتصادی تسهیل شود. یکی از این تسهیلات اعطای مشوق‌ها و یا معافیت‌های مالیاتی در راه تولید است. نمایندگان مجلس با هدف کاهش مالیات بر تولید و پویایی و رقابت در فعالیت‌های اقتصادی، با کلیات طرح اصلاح قانون احکام مالیاتی موافقت کردند.
تصویب شد.
این طرح گامی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تشویق مشارکت مردم در حوزه تولید است. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی:
یه بخش اون برمیگرده به همون راهبردهای حوزه مالیاتی که ما نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها که اثر مستقیم داره بر عکس مالیات از مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم رو کاهش بدیم و برنامه بلند مدت تو حوزه تصمیمات مالیاتی کشور رو با همین روکت دنبال کنیم که در دنیا هم همینه. یعنی ما مشوقهایی رو برای فعالیت‌های تولیدی اشتغال و تولید باید فراهم کنیم.
در ادامه دستور کار مجلس، لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و 2 روز تعطیلی در هفته بحث و بررسی شد. متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس:
کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کار خود را تا 1/4 ساعت کار روزانه حداکثر 10 ساعت در هفته تقلیل دهند.
مهدی یزدانپناه، نماینده دولت در صحن علنی مجلس:
ما 2 روز تعطیلی نداریم عزیزان، ما خدمت رسانی اداری داریم که از شنبه تا 4 شنبه هستش. طبق این لایحه 5 شنبه بانک ها بازند، مراکز بیمارستانی، مراکز بهزیستی، عملیاتی، نظامی ها باز هستند.
بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس مصوبه ای نداشت و در نهایت بررسی این لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی:
همزمان با شروع طرح واکسیناسیون سراسری نوزادان در 7 استان کشور، وزیر بهداشت گفت تزریق واکسن‌های پنوموکوک و روتاویروس از فوت حدود 1500 کودک در سال جلوگیری می‌کند. امروز از سند ملی درمان رایگان کودکان زیر 7 سال هم در مراکز دولتی رونمایی شد.
شروع می‌کنیم واکسیناسیون واکسن پنوموکوک و روتاویروس.
امروز چند طرح سلامت محور در کشور به صورت وبینار آغاز شد. اولین طرح واکسیناسیون کودکان زیر 2 سال در برابر 2 بیماری پنوموکوک و روتاویروس بود. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت:
در رابطه با واکسن پنوموکوک در کودکان در سنین 2 ماهگی، 4 ماهگی و 12 ماهگی این واکسن به صورت تزریقی استفاده میشه و در رابطه با واکسن روتا به صورت خوراکی هست و مثل واکسن فلج اطفال که خوراکیه.
قرار است در مرحله اول این دو واکسن در 7 استان کشور به صورت آزمایشی تزریق شود. سید محسن زهرایی، رئیس اداره واکسیناسیون وزارت بهداشت:
استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و ایلام خوشبختانه برنامه شروع شده و واکسن روتاویروس رو هم در 2 استان بوشهر و هرمزگان امروز افتتاحیه برنامه رو داشتیم.
طرح بعدی رونمایی از سند درمان رایگان کودکان زیر 7 سال بود. سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت:
این طرح مهر پارسال اعلام شد، بعد اسفند ابلاغ شد، چرا با تأخیر امروز رونمایی میشه؟
در مهر ما که اعلام شد هنوز مصوب نشده بود، در بهمن ما مصوب شد، در اسفند ما توسط دولت ابلاغ شد، الان کاملا در حال اجراست. ما خواستیم وقتی رونمایی بکنیم که در حال اجرا باشه. هیچ گونه بهانه‌ای برای اینکه در واقع بیمارستانی بخواد اجرا نکنه وجود نداره.
همچنین در صورت اخذ هزینه از بیماران زیر 7 سال باید هزینه اخذ شده به این بیماران بازگردانده شود.
بچه‌ای که به بیمارستان دولتی مراجعه میکنه هم تلفنش هست، والدین هم آدرسشون هست، همه اطلاعات هست و اگر درست باشه پولی پرداخت کرده باشن بهشون برگردونده خواهد شد، از خود وزارت بهداشت پیگیری میشه.
منابع اجرای درمان رایگان کودکان زیر 7 سال نیز قرار است از طریق بیمه ها تامین شود. محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
قطعا سازمان برنامه به عنوان متولی تامین برنامه ها این رو و بودجه تر این رو انجام میده. اگر به صورت متمرکز در اختیار بیمه سلامت بذارن کل مبالغ تر رو قطعا بین بیمه ها بر اساس هزینه کردشون توزیع میکنه.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت در 2 سال گذشته 1000 تخت درمانی به تخت های درمان کودکان در کشور اضافه شده.
والدین کودکان زیر 7 سال در صورت مشاهده هر گونه اخذ وجه در مراکز دولتی میتونن شکایت خودشون رو به سامانه 190 وزارت بهداشت اعلام کنن. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول قوه قضاییه در بازدید از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران گفت تصمیمات ما نباید برای مردم هزینه آور باشد. حجت الاسلام خلیلی افسود برخی مشکلات واحدهای تولیدی که در استان حل نمی شود باید در ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان حل و فصل شود.
شرطی بهت اجازه میدیم از بورس خرید بکنی که دوباره بری توی بورس وردتو عرضه کنی، خودت تو خودت بخری.
چالش هایی از این دست مانعی برای رشد و رونق تولیده. ولی‌پور، مدیرعامل شهرک صنعتی شمس‌آباد:
رشد تولید زیرساخت نیاز داره. زیرساخت اولش برق، زیرساخت دومش آب. مجلس محترم برای 2% آب شیرینی که بخش صنعت مصرف میکنه اومدن بندی گذروندن، مصوبه گذروندن که اینو ابطال کنن، حساب جایگزین کنن.
نجفی عرب، رئیس اتاق تهران:
فردی رو داریم که 5 تا 6 تا شرکت داره، یه دونه از شرکتاش دچار مشکل بانکی میشه، چون از سیستم بانک مرکزی بسته میشه تمام ارتباطات بانکی اون مجموعه قطع میشه.
فخاری، استاندار تهران:
وقتی ما در سیستم بانکی رجوع میکنیم تولید کنندگان در اولویت آخرند. معمولا کسانی از تحصیلات استفاده میکنن که نقش غیر مولد دارن.
رسیدگی به مشکلات تولید کنندگان، نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را به شهرک صنعتی شمس‌آباد کشاند. القاسم مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران:
نقض حکم خلعیت مساحت 364 هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی عباس‌آباد که بیش از 220 واحد صنعتی فعال در محدوده این اراضی مشغول به فعالیت تولیدی بودن انجام شد.
در ادامه معاون اول قوه قضاییه بر حل مسائل مبتلا به تولید با همکاری قوا تاکید کرد. خلیلی، معاون اول قوه قضاییه:
طبیعتاً این بعضی از اینها که در استان قابل حل نیست باید بیا ستاد اقتصاد مقاومتی، در اونجا باید بررسی بشه با حضور مسئولین مرتبط و اونایی که مرتبط با این امر هستن، باید تشریف بیارن اونجا، ما در خدمتشون باشیم و بتونیم مشکلات رو برداریم. حالا یه بخشش بخش اجرایی هستش، یه بخشش قضایی هستش، یه بخشش تقنینی هستش، ما بتونیم در اون ستاد گام‌های موثر برداریم.
یکی از مهمترین چالش‌های پیشروی تولیدکنندگان و صنعتگران ناترازی انرژی است که وزیر سمت برای رفع آن مشوق‌هایی را ارائه کرد. علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
امتیازاتی رو برای تولیدکننده‌های برق گذاشتیم. مثلا گفتیم هر کس بیاد نیروگاه بسازه از مالیات مثلا تا چند سال معافش می‌کنیم، بهش زمین مجانی میدیم، نمیدونم امکانات اینجوری، شهرک‌های ویژه تولید برق درست کردیم.
بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما:
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از شناسایی 60 نقطه در خارج از محدوده و حریم شهرها و انجام مطالعات مکانیابی آنها برای شهرک‌سازی خبر داد و گفت در تعدادی از این شهرک‌ها طرح‌های تفصیلی تهیه و در برخی از آنها ساخت و ساز آغاز شده است. به گفته آقای مالکی، ساخت 5 شهرک جدید در محدوده تهران در مراحل مختلف به تثبیت رسیده است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین گفت بیشتر زمین‌های تأمین شده برای نهضت ملی مسکن از محل الحاق به محدوده شهرها تأمین شده است. آقای مالکی افزود بیشترین کسری زمین نسبت به متقاضیان در استان‌های فارس، زنجان، آذربایجان غربی، کردستان، اصفهان، لرستان و همدان است.
اراضی مازاد سایر دستگاه، اراضی دولتی واقع در حریم، اراضی ملی واقع در حریم، توافق با بخش خصوصی و تمام ظرفیت هایی که در قانون جهش تولید مسکن وجود داشت، تا الان بیش از 45 هزار هکتار زمین در محدوده شهرهای فعلی تأمین شده و در اختیار طرح قرار داده شده.
در ادامه حمایت‌های مردمی از اقدامات پلیس در برخورد با هنجارشکنی‌ها، اجتماع هزار نفری مردم در استان گیلان برشد. فرمانده کل انتظامی کشور در این اجتماع گفت در این جنگ شناختی برای حفاظت از عفت دختران و زنان ایرانی کوتاهی نخواهیم کرد. سردار رادان:
حیا و غیرت می‌تواند یک سپر برای مبارزه باشد، حتما دشمن به دنبال گرفتن سپر و سلاح از نفر روبروشه. اون نفر کیان؟ مردم ایران اسلامی، زنان و مردان ما. این از اونجا شروع شد و این قصه پرقصه، این رمز و رازی که دشمن پی برد و شروع کرد، از آنجا شروع شد. پس مال یک روز و دو روز نیست و مال امروز و فردا هم نیست.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه امروز شاهد شدیدترین حملات رژیم صهیونیستی بود. در حملات بین اردوگاه که صهیونیست‌ها دستور تخلیه‌اش را دادند، شماری از جمله 8 کودک شهید شدند. در شهر غزه هم بمباران یک خانه موجب شهادت و زخمی شدن شماری از جمله 9 کودک شد. کادر درمان و خبرنگاران از دیگر اهداف حملات بودند. در جنوب نوار غزه حملات به رفح موجب شهادت دست کم 16 فلسطینی و زخمی شدن تعدادی دیگر شد. ارتش رژیم صهیونیستی ساختمان‌های باقی مانده از ورودگاه تخریب شده رفح را هم ویران کرد. مناطق شرق دیرالبلح و اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه هم هدف گلوله باران قرار گرفت. طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهیدان نوار غزه به 35034 نفر و شمار زخمیان هم به 78755 نفر رسیده است. معاون دبیرکل سازمان ملل هم گفته جنگ در غزه به مرحله هولناکی رسیده و به لکه ننگی برای بشریت تبدیل شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت حمله به شهر رفح در جنوب نوار غزه در تناقض با حقوق بشر بین المللی است. فولکر تورک با اشاره به اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در کوچاندن اجباری مردم این شهر و ادامه حمله به منطقه‌ای که حضور غیر نظامیان در آن بسیار متراکم است، درباره مطابقت این اقدامات با احکام دیوان بین المللی دادگستری ابراز تردید کرد. این دادگاه در ماه بهمن در پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی این رژیم را ملزم کرد اقداماتی را در چارچوب ممانعت از نسل‌کشی در نوار غزه انجام دهد.
در ادامه تظاهرات ضد صهیونیستی در شهرهای آمریکا از جمله در دانشگاه‌ها شمار بازداشتی‌ها به 3000 نفر رسید. بر اساس گزارش CNN 50 تن از دستگیر شدگان استاد دانشگاه هستند. در نیویورک پلیس با حمله به تظاهرکنندگان 100 نفر را بازداشت کرد. اعتراضات دانشجویی مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه ها را هم تحت تاثیر قرار داده است. برخی دانشگاه ها از جمله کلمبیا و کالیفرنیای جنوبی مراسم را لغو کردند. در دانشگاه برکلی دانشجویان حامی فلسطین در مراسم فارغ التحصیلی شعارهای حمایت از فلسطین سر دادند. در دانشگاه تگزاس نیز بعد از پایان مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان تظاهرات حمایت از فلسطین برگزار کردند. در دانشگاه ویرجینیا هم صدها دانشجو و استاد مراسم فارغ التحصیلی را به نشانه اعتراض به ارتباط این دانشگاه با رژیم صهیونیستی ترک کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد پلیس در اورلاندوی آمریکا در ایالت فلوریدا از گاز اشکاور و اسپری فلفل برای متفرق کردن تظاهرات مسالمت‌آمیز حامیان فلسطین استفاده کرد. بر اساس این گزارش بیشتر تظاهرکنندگان زنان بودند و شماری از کودکان هم حضور داشتند.
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی گفت مقاومتی که دشمن صهیونیستی با آن روبروست سابقه نداشته است. زیاد نخاله تاکید کرد مقاومت فلسطین تا پیروزی به مبارزه ادامه خواهد داد. نخاله با بیان اینکه جنگ غزه فرصتی برای همه رزمندگان برای مقابله با محور صهیونیستی است گفت اگر با دشمن نجنگیم همچنان تحت اشغالگری خواهیم بود.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. دومین گروه عوامل اجرایی حج تمتع از پایانه سلام فرودگاه امام خمینی تهران به مدینه منوره اعزام شدند. بامداد فردا نخستین گروه زائران خانه خدا به مدینه می روند. امسال قرار است 87550 زائر از ایران برای حج تمتع راهی سرزمین وحی شوند.
عملیات اعزام زائران حج تمتع از فردا دوشنبه آغاز می شود. این عملیات قرار است از طریق شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام شود. فرزادی پور مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران:
24 اردیبهشت 1403 پروازهای حج تمتع مون شروع خواهد شد. این پروازها تا 22 تیر ماه 1403 ادامه خواهد داشت و مجموعاً ما از 21 فرودگاه کشور عملیات حج تمتع را انجام خواهیم داد.
مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها هم از تعداد فرودگاه هایی که برای اعزام در نظر گرفته شده میگوید. آجیلیان مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها:
کرمان، تبریز، اهواز، مشهد، رشت، اصفهان، بیرجن، بوشهر، ساری، همدان، زنجان، شیراز، اردبیل، یزد، بندرعباس، زاهدان، گرگان و ارومیه است. جز شیراز که ما فرود به زائرین کهگیل و بوئل احمر رو و در مشهد زائرین خراسان شمالی و در اصفهان زائرین چهارمحال و اختیاری هم اعزام پذیرش خواهیم داشت.
اما چند زائر قرار است امسال به حج مشرف شوند؟ فرزادی پور مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران.
حدود 87550 نفر خواهد بود.
نکاتی که زائران باید برای تسهیل ترددهاشون رعایت کنند. آجیلیان مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها:
توصیه‌ای که به زائرین و همراهشون داریم با توجه محدودیت‌های تردد، خواهش می‌کنیم زائرین محترم مشایعینشون مستقبلینشون تو مساجد و تو مناظر این کار انجام بدن و تجمع در فرودگاه خودداری کنن، به دلیلی که هم مسیر تردد زائرین باید بشه، هم عملیات ما راحت‌تر بشه و انشالله این کار در اونجا انجام بگیره. در خصوص بار زائرین هم من خواهشم چه در همه عمره همه تمتو توصیه های کاروان ها رو و پلیس رو جدی بگیرن. قوانین کشور عربستان سخته، انشالله دچار مشکل نشن.
بر اساس اعلام شرکت فرودگاه ها بیش از 58,000 زائر از طریق فرودگاه های این شرکت و بیش از 28,000 نفر از طریق فرودگاه امام خمینی عازم حج تمتو می شوند. فائزه آقابابایی، خبرگزاری صدا و سیما.
برگزاری 120,000 برنامه تا پایان دهه کرامت در سراسر کشور. رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه کرامت میگوید در راستای برگزاری برنامه‌های دهه کرامت بیش از 40 نهاد دینی و مردمی، فرهنگی و اجرایی در ستاد بزرگداشت دهه کرامت کشور عضو هستند.
در اولین روز ذی‌قعده نقاره های حرم که به صدا در می آیند حکایت از یک دهه پرکرامت دارند، دهه‌ای که با ولادت خواهر آغاز و به ولادت برادر ختم می شود. همزمان با این دهه بیش از 120,000 عنوان برنامه فرهنگی و خدماتی در سراسر کشور برگزار می شود. خداداده، رئیس ستاد بزرگداشت دهه کرامت:
علاوه بر این جشن‌هایی که برگزار میشه، محتوای بسیار غنی و فاخری رو هم در کنار این جشنها به مردم عزیزمون منتقل بکنی.
برنامه هایی که آسان قدس رضوی در بنیاد کرامت و در طول سال هم به آن اهتمام دارد. اسفندیاری، معاون بین الملل آسان قدس رضوی:
تهیه جهیزیه برای دختران مسمند، ایتام و رسیدگی به بحث سلامت فرزندان یتیم و خانواده های بی بضاعت.
از آزادی زندانیان غیر عمد:
گفتم امام رضا، من شنیدم که گفتی هر کی هر حادثی داره قسمم بده به آقا امام زوادم امکان نداره حادثشو ندم. همونطوری شد آزاد شدم.
تا ویژه برنامه هایی که برای زائران غیر ایرانی در نظر دارد:
من از هندوستان آمدم، بعد از 4 روز خیلی خوشحال شدم وقتی متوجه شدم اینجا در حرم امام رضا علیه السلام برنامه های مذهبی متناسب با زبان و فرهنگ من وجود داره.
یا جشن های زیر سایه خورشید که علاوه بر کشورمان، شعیبی دبیر جشن های مردمی زیر سایه خورشید:
بیش از 2300 نقطه کشور را به لطف عزادشون انشاءالله پوشش خواهیم داد.
کشورهای دیگر را هم در بر میگیرد.
تا الان 14 کشور برای اعزام کاروان های زیر سایه خورشید هماهنگ شده.
ویژه برنامه های دهه کرامت تا 11 ذی‌قعده همزمان با ولادت امام رضا علیه السلام ادامه دارد. امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین یادواره که 2144 شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران مربوط به استان تهران در ستاد نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد. شهید سید رضا زاهدی، یکی از شهدای پدافند نیروی هوایی ارتش، در سال 1365 در عملیات کربلای 1 به شهادت رسید.
پدافند نیروی هوایی ارتش در مجموع 108 شهید از مجموع 2144 نفر را در طول دفاع مقدس داشته است. شهید سید رضا زاهدی یکی از آنهاست.
شیمیایی شده بودن، ایشون هم در جا شهید شده بودن.
شهید زاهدی با وجود مسئولیتش و حضور در خط مقدم، اما باعث نشده بود که خانواده را فراموش کند. فرزند شهید زاهدی:
توپ کاتیوشا رو بلند کردن و جابجا کردن شاید توان و انرژی زیادی میخواد. ایشون این عکسش نشون داده میشه. خودش به تنهایی داره این کارو رو انجام میده.
همسر شهید زاهدی:
اصولا من عاشق زن و بچه‌ام هستم، منتهاش اینه که اینجا تکلیف من باید تکلیفم رو انجام بدم.
او به گفته فرماندهان یک متخصص در کار خود بود. امیر سباهی فرد، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران:
تخصصی که شهید بزرگوار داشت، تخصص هاک که الان من نگاه کردم، جز سامانه هایی بود که کاملا وابسته بود. همین سامانه ها رو ما تونستیم در 8 سال دفاع مقدس به کار بگیریم.
حالا به همین مناسبت نخستین یادواره 2144 شهید ارتش در شهرستان های استان تهران برگزار شد. یادواره‌ای که پیشکسوتان جنگ خاطراتی هم از برخی فرماندهان قدیمی داشتند. امیر یوسفی خوشقلب، معاون هماهنگ کننده پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران:
نیرو پدافند هوایی در یک اصطلاحی بین خود پدافندی ها وجود داره به عنوان سنگربانان بی سنگر معروف هستند. ما با فرهنگ شهادت، با فرهنگ ایثار، با فرهنگ از خودگذشتگی ناآشنا نیستیم.
پیشکسوت جنگ:
شهید بابایی، ما هر کاری میکردیم، حتی تو ظروف شستن ظروف قضا هم نمیذاش ماد، میگو باید منم به نوبت خودم انجام بدم.
امیر پورشاست، مدرس دانشگاه عالی دفاع ملی:
شهید ستاری با استفاده از تاکتیک ها و تکنیک های خاصی که داشتن بیش از 70 فروند از هواپیمای دشمن بعثی را سرنگون کرد و نیروی زمینی و نیروی دریایی ارتش و سپاه را برای عبور از رودخانه اروند و در اختیار گرفتن شبه جزیره فاو کمک کرد.
پیشکسوت جنگ:
ما اینا هر موقع در منطقه می دیدیم فوری کوشی می اومد دستمون که این فردا پس فردا یه عملیاتی هست تاجمونی و خیلی هم شخص توداری بود.
مدافعان حریم ولایت که این روزها یادشان همیشه در ذهن هاست. محمد علی میرزایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت هنوز افزایش مبلغ جریمه های رانندگی به ما ابلاغ نشده. سردار حسینی گفته یکی از راهکارهای کاهش جرایم راهور افزایش جریمه است.
تخلفات موتور و ماشین سوارها مخصوصا سمت مرکز شهر و بازار تهران انقدر زیاد هست که چند دقیقه توی اون منطقه باشی از حجم زیاد تخلف واقعا کلافه میشی.
خط ویژه چیه؟
خط ویژه یعنی خط اتوبوس.
پلیس چی کار میکنه؟ کاری با شما نداره؟
با ما که فعلا نه.
توی خط ویژه پلیس به شما ایراد بگیره ناراحت؟
نه، ما خلاف کردیم دیگه.
موتور سوارها اکثرا اعتقادی به کلاه ایمنی ندارن، پلاک خانا هم که کمتر دیده میشه.
پلاکو
ندارم دایا.
چرا؟ دیگه دارم. جریمه نداشتن کلا چند؟
نمیدونم دایا.
شماره پلاک چنده؟
نمیدونم.
کلا چی؟
ندارم.
کار به جایی رسیده که خیلی از ماشین ها در توقف ممنوع پارک میکنن که بم بعضی ها همونجا پارک دوبل، یه سری هم از دوبل رد شدن و سوبل پارک میکنن.
دوبل اون گذاشته، الان سوبل گذاشته.
نه من منتظرم اینجا جلوه خط واحده
هم با جارتم. ما اینم ماشین شما؟
ماشین دوستم. آره
ماشین شما.
آره ماشین.
تقلب هست یا نه؟
خیلی در تقلب 100%.
تو این شرایط هر کس هم بخواد مسیرشو بره با کلی ترافیک و راه بندون مواجه میشه.
جریمه اگه بیشتر بشه مثلا وای میستن
اینجا؟ آره دیگه، اینجا اگه جریمه بشه وای نمیستن.
جریمهش 100,000 تومان بشه.
چرا؟
خب که دیگه حالا به خاطر جریمه هم شده کسی پارک نکنه.
راهبر اگه این جریمه رو ببره بالا هیچ موقع دوبل و سوبل وای نمیستن.
البته در صورت بالا رفتن مبلغ جریمه ها شاید خیلی ها از وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده کنن و این کار نیاز به اضافه شدن وسایل نقلیه عمومی داره.
قیمت جدید شکر اعلام شد. مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت پس از افزایش 40% قیمت خرید تضمینی چغندر قند در سال جاری و حذف ارز ترجیحی واردات شکر خام، قیمت جدید شکر سفید در به کارخانه با محاسبه 10% مالیات بر ارزش افزوده حداکثر 38,500 تومان تعیین شد. همچنین قیمت مصرف کننده شکر فله به ازای هر کیلوگرم حداکثر 42,500 تومان تصویب شد. مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی همچنین از تعیین تکلیف قیمت شکر بسته‌بندی ظرف چند روز آینده خبر داد. قیمت‌های جدید از امروز در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی بارگذاری شده است. گفتنی است پیش از این قیمت شکر در بکارخانه 25500 تومان و برای مصرف کننده 28000 تومان عرضه می شد.
همزمان با افزایش قابل توجه شمار قربانیان سیل مرگبار در افغانستان، در این کشور وضع اضطراری اعلام شد. بر اثر وقوع سیل در شهرها و روستاهای افغانستان، به ویژه در مناطق شمالی این کشور که در 50 سال اخیر بی سابقه بوده، 315 نفر جان باختند. بنابر اعلام سازمان بین المللی حفاظ